درود بر شما. کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. محمد علی نجفی شهردار پیشیر تهران به قتل همسرش اعتراف کرد. جان بولتون برای گفتگو در مورد تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن وارد امارات متحده عربی شد. و ایران برای گفتگو با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی نوشت محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به قتل همسر خود اعتراف کرده است. روز سه‌شنبه خبر رسید که میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی در محل سکونتش در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله به قتل رسیده است. آقای شهریاری عصر روز سه‌شنبه گفت محمد علی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه و خود را تسلیم ماموران کرد. به گفته وی نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرده است. علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم خبر دستگیری شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود با شلیک گلوله را تایید کرد.
همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد و صراحتاً به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد.
محمد علی نجفی از شهریور تا اسفند 1396 شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای این سال استعفا داد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. ادامه خبرها. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه برای گفتگو در مورد تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن وارد امارات متحده عربی شد. بولتون در توییتی پس از ورود به امارات گفت قرار است چهارشنبه با همپیمانان اماراتی آمریکا در مورد امنیت مهم و به موقع منطقه گفتگو کند. دیدار بولتون از امارات یک روز پیش از دو نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه صورت می‌گیرد. تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در پی حمله راکتی در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و رویدادهای خرابکارانه در چهار کشتی تجاری امارات، عربستان و نروژ در آب‌های ساحلی امارات اوج تازه‌ای گرفته است. واشنگتن حکومت ایران را مسئول این حمله می‌داند، اما تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. بولتون هفته گذشته بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد آمریکا مدارک اطلاعاتی دقیقی از تهدیدهای ایران در اختیار دارد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت تهران آماده است با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مذاکره کند تا به تنش‌های منطقه پایان دهد. به گزارش رویترز آقای عراقچی در سفر خود به قطر در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیدار کرد. دو طرف در نشست خود از افزایش تنش و مشکلات منطقه‌ای ابراز نگرانی کردند. تنش ایران با آمریکا و متحدان منطقه‌ایش چون امارات متحده عربی و عربستان در هفته‌های گذشته افزایش یافته و واشنگتن حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کرده است. سفر عباس عراقچی به قطر در آستانه برگزاری نشست مکه صورت گرفته است. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت کشورش از دولت عراق خواسته است در حکم 6 تن از شهروندان فرانسه که به جرم عضویت در داعش به تازگی به اعدام محکوم شده‌اند تجدید نظر کند. وزیر خارجه فرانسه گفت پاریس به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از اعدام این افراد ادامه می‌دهد. فرانسه پیشتر اعضای دستگیر شده داعش را دشمنان ملی خود توصیف کرده و از قبول آنها و خانواده‌هایشان به خاک خود سر باز زده بود. به گفته ژان‌یو لودریان نزدیک به 500 شهروند فرانسوی مرتبط با گروه جهادی و گروه‌های جهادی و خانواده‌هایشان در شمال سوریه در بازداشت و حدود 100 تن دیگر از آنان همچنان در استان ادلب در حال جنگ هستند. عراق 12 جهادی فرانسوی عضو داعش را در اختیار دارد که 6 تن از آنها به اعدام محکوم شده و بقیه در انتظار محاکمه هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. بازداشت شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر دومش. محمد علی نجبی گفته اختلافات خانوادگی باعث این موضوع شده. واکنش ها به موضع‌گیری تازه ترامپ در قبال ایران. ظریف میگوید نیت رئیس جمهوری آمریکا با عمل آشکار می شود. و یک روز تا برگزاری نشست کشورهای حوزه خلیج فارس در عربستان، آیا قطر می تواند موضع ایران را در گفتگوها مطرح کند؟ درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. روز گذشته رسانه‌های ایران از اعتراف محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، به قتل همسر دومش خبر دادند. به گفته مقامات قضایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با پذیرفتن مسئولیت قتل، اختلافات خانوادگی را انگیزه خود اعلام کرده است. کامبیز کراماتی و گزارش بیشتر.
سه‌شنبه صبح ایران با یک بمب خبری از خواب بیدار شد. اینکه میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران، به قتل رسیده. ابتدا جزئیات چندانی از حادثه در دست نبود. آنچه روشن بود اینکه حادثه در طبقه هفتم برجی مسکونی در سعادت آباد تهران و با استفاده از سلاح گرم اتفاق افتاده. به مرور اخباری جست و گریخته از شناسایی عامل قتل منتشر شد. اخباری که نام خود شهردار پیشین را هم به میان می‌آورد. بمب خبری دوم اما ساعتی بعد و با انتشار خبر تسلیم شدن محمد علی نجفی و پذیرفتن مسئولیت قتل منفجر شد. خبری که از سوی علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران، هم تایید شد.
همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد و صراحتاً به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد.
محمد علی نجفی در آخرین روزهای آذر ماه سال 1396 و پس از حدود تنها 4 ماه از شهرداری تهران کناره‌گیری کرد. او بیماری و مشکلات جسمی را دلیل کناره‌گیریش از شهرداری عنوان کرده بود، اما خیلی زود خبرهایی از ازدواج دومش منتشر شد. ازدواج با همین زن جوانی که دیروز به قتل رسید. این چهره شناخته شده اصلاح طلبان ایران و وزیر پیشین علوم و آموزش و پرورش مشکلات خانوادگی را انگیزه دست دادن به قتل عنوان کرده. مشکلاتی که به نظر آنقدر جدی بوده که سیاستمداری کهنه‌کار و 67 ساله را چنان در تعینا قرار داده که به گفته خودش دست به قتل زده. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همکارم احسان مهرابی اینجاست. احسان، خوش آمدید. داستان این قتل چی بود؟
علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی، اعلام کرده که آقای نجفی به این قتل اعتراف کرده و اسلحه ای را که این قتل انجام شده تحویل داده و الان در حال بازجویی هست. از صبح روز سه‌شنبه تا زمانی که خبر دستگیری آقای نجفی اعلام شد، گزارش‌های مختلفی منتشر شده بود، اما الان به نظر می‌رسد که از نظر مقامات قضایی و نیروی انتظامی عامل اصلی این قتل آقای نجفی هست.
خب به این قتل اشاره کردی و اینکه الان آقای نجفی پذیرفته این قتل رو، از سابقه خود آقای نجفی برامون بگو و جایگاهی که در حکومت جمهوری اسلامی داره.
میشه گفت بی سابقه هست که فردی در این جایگاه به دلیل یک موضوع خانوادگی به قتل متهم بشه، چرا که آقای نجفی از ابتدای انقلاب 57 سمت‌های مختلفی در دولت‌های مختلف از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان میراث فرهنگی و شهردار تهران داشتن و در بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم اعلام شد که ایشون یکی از گزینه‌های بالقوه نامزدی انتخابات بودن که به هر حال برخی از اصلاح طلبان هم بر روی ایشون اجماع داشتن. آقای نجفی همینطور از اعضای حزب کارگزاران سازندگی هست که به هر حال یکی از احزاب مشهور در سیاست ایران بوده.
به سمت‌های آقای نجفی اشاره کردید. اصلا دقیقاً جریان ازدواج دوم آقای نجفی از زمانی سر و صدا کرد کرد در رسانه‌های ایران که آقای نجفی استعفا دادن از سمت شهرداری تهران. ماجرا چی بود؟
هنوز همیشه گفت که آقای نجفی به صورت صریح درباره استعفاشون از شهرداری تهران توضیح ندادن، اما بعد از این استعفا گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شد که برخی از اونها حکایت از این داشت که نیروهای امنیتی یا سپاه پاسداران به آقای نجفی برای استعفا فشار آوردن. این موضوع رو برخی از اصلاح طلبان مانند آقای نعیمی پور مطرح کردن. علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود که آقای نجفی به دلیل برخورد مناسبی که دادستانی تهران در پرونده ماجرای برج میلاد با او کرده بود استعفا داده بود، اما بعد از استعفای آقای نجفی برخی از وبسایت ها این موضوع را با ازدواج ایشون مرتبط دونستن و برخی از وبسایت ها به تعبیری این روایت را مطرح می‌کردن که این به نوعی ممکنه نهادهای امنیتی در این باره پرونده سازی کرده باشن و یا اتفاقاتی از این دست افتاده باشه. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی همین گمانه زنی رو مطرح کرده و تلویحا نهادهای امنیتی را متهم کرده که در این باره به نوعی برای آقای نجفی پرونده سازی کردن، اما به هر حال ابهام ها در این باره بسیار زیاد هست و هیچ گزارش یا گزاره شفافی که بتونه مشخص بکنه که به هر حال اصل ماجرا چی بوده وجود نداره، چرا که به هر حال این موضوعات قبلا هم در مورد برخی از چهره‌های سیاسی سابقه داشته، از جمله عطاالله مهاجرانی دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی که اون هم در دوره‌ای به هر حال نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود به دلیل مسائل اینچنینی عملا از فضای سیاسی ایران حذف شد.
مرسی از احسان مهرابی همکارم که امروز در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بود. وزیر خارجه ایران در اولین واکنش رسمی به سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفته جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالی است که سخنگوی این وزارتخانه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دیدار رهبران دو کشور همپیمان اما با دو رویکرد متضاد در قبال ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گفتگوی تهران و واشنگتن را افزایش داده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری گفته است که دونالد ترامپ باید در عمل خواست خود را در رابطه با ایران نشان دهد. ظریف نوشته است اقدامات و نه حرفای دونالد ترامپ نشان خواهد داد که هدف وی همین است یا خیر. دونالد ترامپ در سفرش به توکیو گفته بود تنها می‌خواهد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
این سخنان در حالی بود که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم روز دوشنبه پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا را مطرح کرد. به دنبال بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا با اعزام ناوگروه جنگنده و نیرو توسط واشنگتن به خلیج فارس، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها امکان مذاکره با کاخ سفید را رد کردند.
جمهوری اسلامی ایران
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تاریخ سفر نخست وزیر ژاپن به تهران در حال هماهنگی است. او با اینکه گفته است چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بیند، اما می‌گوید تهران پیشنهادها را مد نظر قرار خواهد داد.
من از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمی‌خوام استفاده بکنم، ولی خب ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با حسنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال میکنند هستیم.
رسانه‌های ژاپن از احتمال سفر شینزو آبه نخست وزیر این کشور به تهران تا یک ماه دیگر خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها شینزو آبه ممکن است حامل پیامی از سوی کاخ سفید برای رهبر ایران باشد. باید دید سفری که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید میتواند نقطه عطفی در روابط ایران و ژاپن باشد، آیا گشایشی هم در بن‌بست بین تهران و واشنگتن ایجاد خواهد کرد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما اعلام اینکه دولت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست از سوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته که بیتاب بختیاری به برخی از آنها پرداخته. We'll be right back.
رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به ژاپن در یک نشست خبری گفت که آمریکا به دنبال تغییر رژیم و آسیب زدن به ایران نیست و تنها ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو پیگیری میکنه. این اظهارات با واکنش کاربران عادی، مقام‌های جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی جناح‌های مختلف در فضای مجازی روبرو شده. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، توییت کرده که مشکل آمریکا از آغاز مذاکرات برجام همواره این بوده که نتونسته پیامی روشن برای ایران ارسال کنه. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش تنها قدرت تعیین کننده در جامعه ایران رو قدرت ملت معرفی کرده و نوشته هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته و نمیسوزه و هیچ خارجی منافع ملت ایران رو به منافع خودش ترجیح نمیده. اما عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد پیشین ایران، توییت کرده صحبت‌های ترامپ به باور او زد توی باروی براندازا، به ویژه همونهایی که براش نامه فدایت شوم نوشته بودن. حالا اونها فهمیدن که نباید به خارجی دل بست. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی، هم تغییر نظام رو مطالبه مردم ایران و نه مقامات آمریکا عنوان کرده و نوشته صحبت‌های ترامپ تایید کننده این موضوع بود که او دغدغه دموکراسی در ایران رو نداره. مصطفی تایزاده هم نوشته ترامپ به دنبال تسلیم بدون جنگ ایرانه و ما باید لغو تحریم‌های بدون جنگ رو دنبال کنیم. این در حالیه که علیرضا نادر، بنیانگذار نهاد غیرحزبی نیو ایران، از ایرانیان داخل و خارج ایران خواسته از سخنان ترامپ ناامید نشن و با حفظ همبستگی خود منتظر باشن تا فرصت تغییر و براندازی خودش رو به اونها نشون بده. سعید حسین پور از اعضای سازمان سکولار فرشگرد هم نوشته ترامپ میگه ایران با همین علی خامنه ای هم میتونه کشور بزرگی باشه. او به دنبال منافع آمریکاست، من به دنبال منافع ایران.
خاورمیانه طی روزهای آینده میزبان چند نشست مهم خواهد بود، در حالی که قرار است فردا دو نشست با حضور رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به دعوت عربستان برگزار شود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز طی روزهای آینده برای شرکت در چند جلسه راهی امارات خواهد شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
خاورمیانه آماده برگزاری چند جلسه مهم می شود. در حالی که قرار است فردا دو نشست با حضور برخی کشورهای عربی به دعوت عربستان برگزار شود، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز طی روزهای آینده راهی امارات خواهد شد. سفری که به منظور گفتگو و حضور در جلساتی پیرامون وضعیت منطقه صورت خواهد گرفت. ده روز پیش بود که پادشاه عربستان رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری فراخواند. دعوتی که گفته شد با حمله به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات و همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان مرتبط است. حملاتی که عربستان و برخی مقامات آمریکایی ایران را به دست داشتن در آن متهم کردند. دولته و اهمیت السیاده الوطنیه. عدم دعوت از قطر که مدت هاست مناسبات سیاسی اقتصادیش با عربستان مخدوش شده، یکی از نکات قابل توجهی بود که حتی وزارت خارجه این کشور نیز با صدور اطلاعیه‌ای بر روی آن تاکید کرد. اما یک هفته پس از اطلاعیه قطری ها، پادشاه عربستان سعودی در دعوتی رسمی از امیر قطر خواست تا در دو نشست مکه شرکت کند. کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از ماه ژوئن سال 2017 تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک را علیه قطر آغاز کردند. بررسی تمامی مسائل مربوط به تقویت امنیت و ثبات در منطقه هدفی است که عربستان از برگزاری نشست‌های مکه عنوان کرد. اما دعوت عربستان از قطر و همزمان آن نام بردن از ژاپن به عنوان ایفاگر نقش میانجی بین ایران و آمریکا شاید گام‌هایی باشند برای تلاش به منظور تنش‌زدایی در منطقه، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ در سفر اخیرش به ژاپن از شانس ایران برای تبدیل شدن به کشوری بزرگ، آن هم با همین رهبری فعلی، سخن گفته است. از سوی دیگر، مسئولان جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند از همه پیشنهادهای گفتگوی مبتنی بر تنش‌زدایی استقبال می‌کنند، اگرچه هنوز مشخص نیست که ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی در روز جمعه شرکت می‌کند. به گفته جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی پیشنهاد امضای معاهده عدم تعرض با کشورهای منطقه خلیج فارس را ارائه کرده، معاهده‌ای که کشورهای امضا کننده آن متعهد می‌شوند در عملیات نظامی علیه یکدیگر شرکت نکنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب. آقای صدزاده، این نشست چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
این نشست یک نشستی است که در حقیقت نقطه اوج حمله دیپلماسی به ایران هست و حمله بسیار بزرگیه، چون این تنها شورای همکاری خلیج فارس نیست که در اونجا جلسه میگذاره، بلکه در روز بعد هم اتحادیه عرب هست و روز بعد پرش هم کنفرانس اسلامی هست. یعنی سه روز متواری در حدود 150 کشور از جهان به دعوت عربستان سعودی در مکه جمع شدن و عربستان سعودی سعی میکنه که ایران رو در مرکز به اصطلاح مباحثات سیاسی قرار بده و در یکی از این کنفرانس ها، یعنی کنفرانس خلیج فارس، سعی میکنه که اصلا یک اتحاد سیاسی تا حدود نظامی علیه ایران به وجود بیاره. نه در جریان شورای همکاری خلیج فارس، در حقیقت در دعوتنامه‌ای که برای اونها فرستاده شده گفته شده که ما برای تأمین صدور نفت از خلیج فارس از شما دعوت میکنیم بیاید، و مسئله صدور نفت اینجا دیگه مربوط به عربستان سعودی نیست، بلکه مربوط به همه ما هاست و بایستی که در آزادی و امنیت خلیج فارس دست جمعی بکوشیم. منظورش هم است که ما بایستی علیه ایران دست جمعی حرکت کنیم در اتحادیه عرب که 52 عضو داره. اونجا هم سعی میکنه که ایران رو به مرکز دیپلماسی بیاره و بگه که ایران در حقیقت کشورهای عربی زیادی رو تحت فشار قرار داده، در کشورهای اسلامی که اونجا از اندونزی تا ترکیه و دیگران هم حضور دارن، سعی میکنه که ایران رو به عنوان کشوری مطرح بکنه که علیه منافع کشورهای سنی مذهب و اسلام حرکت کنه. یعنی به هر حال این فعالیتی است که عربستان سعودی شروع کرده و میخواد که جهان اسلام عرب و خلیج فارس رو علیه ایران متحد کنه. این که تا چه حدودی موفق خواهد شد، این است که باید صبر بکنیم ببینیم به کجا میرسه.
آقای صدزاده، با همین جمله آخر شما ادامه بدیم که میخواد عربستان به دنبال متحد کردن جهان عرب در مقابل ایران هست و از حمله دیپلماسی عربستان گفتین، اما کشورهایی هم هستن مثل ژاپن که دنبال میانجیگری هستن و برقراری گفتگو میان ایران و آمریکا. اینها با هم، این اهدافی که شما گفتید، کمی با هم در تناقضه.
درست همینجاست که عربستان سعودی از این که سعی میشه که بین ایران و آمریکا یک نزدیکی به وجود بیاد نگرانی هست، همون جوری که اون زمان نگران بود که اوباما سعی کرد که با بستن یک قراردادی مسئله دست مورد مسئله هسته‌ای به اصطلاح با ایران کنار بیاد. و میدونید و اگر به خاطر داشته باشید، همون موقعی که برجام به تصویب رسید، عربستان سعودی که از اولین کشورهایی بود که مخالفت کرد با این مسئله. عربستان به این صلح ایران اعتمادی نداره، یعنی اگر فکر کنه که با نزدیکی ایران و آمریکا باعث میشه که تنش با عربستان سعودی تخفیف پیدا کنه، به این نظر نیستن دیپلماسهای عربستان سعودی. برعکس، معتقدن اگر فکر ایران و نگرانی ایران از جانب آمریکا رها بشه، ایران میتونه به اصطلاح رقابتش رو به عربستان سعودی، مبارزش رو به عربستان سعودی در منطقه ادامه بده. در تمام تفاصیلی که روزنامه‌های عربستان سعودی می‌نویسن، اشاره دارن به اینکه پس از برجام ایران موفق شده بود که در حقیقت نفوذش رو گسترش بده، به همین علت میخواد جلوگیری بکنه از نزدیکی ایران و آمریکا و جلوگیری بکنه از اینکه این اقدامات صلح‌آمیز به نتیجه‌ای برسه.
سپاس از علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب. مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
ماجرای قتل میترا، استاد همسر دوم شهردار اسبق تهران محمد علی نجفی، امروز تیتر اغلب روزنامه‌های ایران است. روزنامه آلمان از این ماجرا با عنوان تهران در شوک یاد کرده و نوشته که این قتل تهران و افکار عمومی تهرانی ها و همچنین مردم سایر نقاط ایران رو که این خبر رو منتشر شده و شنیدند در شوک فرو برده. روزنامه سازندگی با تیتر تراژدی استاد نوشته میترا استاد همسر محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران روز گذشته در منزل شخصیش کشته شد به قتل رسید با شلیک دو گلوله و این روزنامه نوشته که نجفی به قتل اعتراف کرده. روزنامه سازندگی روزنامه‌ای است که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی و آقای محمدعلی نجفی از بنیانگذاران این حزب بوده. اما روزنامه شرق با تیتر سرنوشت تلخ یک تکنوکرات عکسی از محمدعلی نجفی رو چاپ کرده و گزارشی درباره قتل همسر او توسط خود آقای نجفی منتشر کرده. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جناح مقابل آقای نجفی با تیتر شلیک به قلب اصلاحات نوشته که محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران صبح دیروز در جنایتی هولناک با شلیک دو گلوله همسر خودش رو به قتل رسون. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس محمدعلی نجفی رو در صفحه یک چاپ کرده و عکس دو نفری از او در کنار میترا استاد هم آورده در کنار این عکس و نوشته که از قول نجفی و بنا به اقرار او در اداره آگاهی نوشته که کشتمش چون طلاق نمی گرفت. البته روزنامه همشهری با تیتر پایان تلخ نمایی از ساختمانی که قتل در اون اتفاق افتاده و خودروهای نیروی انتظامی در مقابل اون پارک شدن رو چاپ کرده و نوشته که محمدعلی نجفی مدیر با سابقه جمهوری اسلامی که تقریبا در تمام 14 دهه گذشته سمت‌های ارشدی چون وزارت رئیس سازمان میراث فرهنگی و آخرین سمت ایشون شهرداری تهران بوده و سال گذشته از اون استفاده بود رو نوشته که ایشون در این قتل در یک مشکل خانوادگی مرتکب قتل شده. اما ماجرا و جزئیات روزنامه ایران امروز نوشته که قتل در آپارتمانی در سعادت آباد رخ داده و ساعت 10 صبح همسایه ها صدای جر و بحث رو شنیدن که صدای یک زوجی بودن که درگیر شده بودن با هم دیگه و بعد از اون هم شلیک گلوله اونها رو به خودشون آورده و متوجه شدن که اینجا اتفاق افتاده، اگرچه پیکر میترا استاد توسط کسی که به نوشته روزنامه فرزند او هست هنگام ورود به منزل مشاهده شده و به پلیس اطلاع داده شده. همین روزنامه یادداشت هم نوشته در باطیت عشق و مرگ در طبقه هفتم و اظهارات و اخبار متناقض در این باره رو اشاره کرده. بهش روزنامه جامع جم به مصاحبه اشاره کرده که قرار بوده همین یکی دو روز اخیر خانم میترا استاد انجام بده ولی پیش از اون به قتل رسیده و تیتر شلیک به خیش رو برای این اقدام محمدعلی نجفی برگزیده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
به خبرهای ساعت 7:30 توجه فرمایید. محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به قتل همسرش اعتراف کرد. جان بولتون برای گفتگو در مورد تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن وارد امارات متحده عربی شد. و ایران برای گفتگو با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی نوشتند محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده است. روز سه‌شنبه خبر رسید که میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی در محل سکونتش در سعادت آباد تهران با شلیک گلوله به قتل رسیده است. آقای شهریاری عصر روز سه‌شنبه گفت محمد علی نجفی به پلیس آگاهی تهران مراجعه و خود را تسلیم ماموران کرد. به گفته وی نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرده است. علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم خبر دستگیری شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود با شلیک گلوله را تایید کرد.
همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد و صراحتاً به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد.
محمد علی نجفی از شهریور تا اسفند 1396 شهردار تهران بود، اما در آخرین روزهای این سال استعفا داد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه برای گفتگو در مورد تنش‌های موجود میان تهران و واشنگتن وارد امارات متحده عربی شد. بولتون در توییتی پس از ورود به امارات گفت قرار است چهارشنبه با همپیمانان اماراتی آمریکا در مورد امنیت مهم و به موقع منطقه گفتگو کند. دیدار بولتون از امارات یک روز پیش از دو نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه صورت می‌گیرد. تنش میان آمریکا و ایران در پی حمله راکتی در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و رویدادهای خرابکارانه در چهار کشتی تجاری امارات عربستان و نروژ در آب‌های ساحلی امارات اوج تازه‌ای گرفته است. واشنگتن حکومت ایران را مسئول این حمله می‌داند، اما تهران این اتهام‌ها را رد کرده است. بولتون هفته گذشته بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد آمریکا مدارک اطلاعاتی دقیقی از تهدیدهای ایران در اختیار دارد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت تهران آماده است با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مذاکره کند تا به تنش‌های منطقه پایان دهد. به گزارش رویترز آقای عراقچی در سفر خود به قطر در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیدار کرد. دو طرف در نشست خود از افزایش تنش و مشکلات منطقه‌ای ابراز نگرانی کردند. تنش ایران با آمریکا و متحدان منطقه‌ایش چون امارات متحده عربی و عربستان در هفته‌های گذشته افزایش یافته و واشنگتن حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کرده است. سفر عباس عراقچی به قطر در آستانه برگزاری نشست مکه صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و برهم صالح همتای عراقی او روز سه‌شنبه در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جزئیات این گفتگوها هنوز اعلام نشده. دیدار رهبران ترکیه و عراق در حالی انجام می‌گیرد که وزارت دفاع ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد آنکارا حملات هوایی و زمینی خود را علیه مواضع نیروهای مرتبط با پیکاکا حزب کارگران کردستان که ترکیه آن را یک گروه تروریستی می‌داند در مناطق کوهستانی شمال سوریه آغاز شده است. به گفته وزارت دفاع ترکیه نیروهای ویژه به کمک پهپادهای رزمی از شامگاه دوشنبه در این عملیات شرکت داشتند. وزارت دفاع ترکیه هدف از این عملیات را ریشه‌کن کردن پناهگاه‌های گروه پیکاکا عنوان کرده است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
پایان با خبر امروز. بازداشت شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر دومش. محمد علی نجفی گفته اختلافات خانوادگی باعث این موضوع شده. واکنش ها به موضع‌گیری تازه ترامپ در قبال ایران. ظریف میگوید نیت رئیس جمهوری آمریکا با عمل آشکار می شود. و یک روز تا برگزاری نشست کشورهای حوزه خلیج فارس در عربستان، آیا قطر می تواند موضع ایران را در گفتگوها مطرح کند؟ درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می گم. روز گذشته رسانه‌های ایران از اعتراف محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به قتل همسر دومش خبر دادند. به گفته مقامات قضایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با پذیرفتن مسئولیت قتل، اختلافات خانوادگی را انگیزه خود اعلام کرده است. کامبیز کراماتی و گزارش بیشتر.
سه‌شنبه صبح ایران با یک بمب خبری از خواب بیدار شد. اینکه میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران، به قتل رسیده. ابتدا جزئیات چندانی از حادثه در دست نبود. آنچه روشن بود اینکه حادثه در طبقه هفتم برجی مسکونی در سعادت آباد تهران و با استفاده از سلاح گرم اتفاق افتاده. به مرور اخباری جست و گریخته از شناسایی عامل قتل منتشر شد. اخباری که نام خود شهردار پیشین را هم به میان می‌آورد. بمب خبری دوم اما ساعتی بعد و با انتشار خبر تسلیم شدن محمد علی نجفی و پذیرفتن مسئولیت قتل منفجر شد. خبری که از سوی علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران هم تایید شد.
همکارانمون در مقابل پلیس آگاهی مواجه شدن با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس آگاهی. ایشون مراجعه کرد و صراحتاً به قتل خانم مذکور اعتراف، اسلحه‌ای هم که در واقع با اون اسلحه اقدام مذکور انجام داده بود کشف شد.
محمد علی نجفی در آخرین روزهای آذر ماه سال 1396 و پس از حدود تنها 4 ماه از شهرداری تهران کناره گیری کرد. او بیماری و مشکلات جسمی را دلیل کناره گیریش از شهرداری عنوان کرده بود، اما خیلی زود خبرهایی از ازدواج دومش منتشر شد. ازدواج با همین زن جوانی که دیروز به قتل رسید. این چهره شناخته شده اصلاح طلبان ایران و وزیر پیشین علوم و آموزش و پرورش مشکلات خانوادگی را انگیزه دست دادن به قتل عنوان کرده. مشکلاتی که به نظر آنقدر جدی بوده که سیاستمداری کهنه‌کار و 67 ساله را چنان در تعینا قرار داده که به گفته خودش دست به قتل زده. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همکارم احسان مهرابی اینجاست. احسان خوش آمدید. داستان این قتل چی بود؟
علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی، اعلام کرده که آقای نجفی به این قتل اعتراف کرده و اسلحه ای را که این قتل انجام شده تحویل داده و الان در حال بازجویی هست. از صبح روز سه‌شنبه تا زمانی که خبر دستگیری آقای نجفی اعلام شد گزارش های مختلفی منتشر شده بود، اما الان به نظر می‌رسد که از نظر مقامات قضایی و نیروی انتظامی عامل اصلی این قتل آقای نجفی هست.
خب به این قتل اشاره کردی و اینکه الان آقای نجفی پذیرفته این قتل رو، از سابقه خود آقای نجفی برامون بگو و جایگاهی که در حکومت جمهوری اسلامی داره.
میشه گفت بی سابقه هست که فردی در این جایگاه به دلیل یک موضوع خانوادگی به قتل متهم بشه، چرا که آقای نجفی از ابتدای انقلاب 57 سمت‌های مختلفی در دولت‌های مختلف از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان میراث فرهنگی و شهردار تهران داشتن و در بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم اعلام شد که ایشون یکی از گزینه‌های بالقوه نامزدی انتخابات بودن که به هر حال برخی از اصلاح طلبان هم بر روی ایشون اجماع داشتن. آقای نجفی همینطور از اعضای حزب کارگزاران سازندگی هست که به هر حال یکی از احزاب مشهور در سیاست ایران بوده.
به سمت‌های آقای نجفی اشاره کردید. احسان، دقیقاً جریان ازدواج دوم آقای نجفی از زمانی سر و صدا کرد در رسانه‌های ایران که آقای نجفی استعفا دادن از سمت شهرداری تهران، ماجرا چی بود؟
هنوز همیشه گفت که آقای نجفی به صورت صریح درباره استعفاشون از شهرداری تهران توضیح ندادن، اما بعد از این استعفا گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شد که برخی از اونها حکایت از این داشت که نیروهای امنیتی یا سپاه پاسداران به آقای نجفی برای استعفا فشار فشار آوردن. این موضوع رو برخی از اصلاح طلبان مانند آقای نعیمی پور مطرح کردن. علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود که آقای نجفی به دلیل برخورد نامناسبی که دادستانی تهران در پرونده ماجرای برج میلاد با او کرده بود استعفا داده بود، اما بعد از استعفای آقای نجفی برخی از وبسایت ها این موضوع را با ازدواج ایشون مرتبط دونستن و برخی از وبسایت ها به تعبیری این روایت را مطرح می‌کردند که این به نوعی ممکنه نهادهای امنیتی در این باره پرونده سازی کرده باشن و یا اتفاقاتی از این دست افتاده باشه. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی همین گمانه زنی رو مطرح کرده و تلویحا نهادهای امنیتی را متهم کرده که در این باره به نوعی برای آقای نجفی پرونده سازی کردن، اما به هر حال ابهام ها در این باره بسیار زیاد هست و هیچ گزارش یا گزاره شفافی که بتونه مشخص بکنه که به هر حال اصل ماجرا چی بوده وجود نداره، چرا که به هر حال این موضوعات قبلا هم در مورد برخی از چهره‌های سیاسی سابقه داشته، از جمله عطاالله مهاجرانی دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی که اون هم در دوره‌ای به هر حال نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود به دلیل مسائل اینچنینی عملا از فضای سیاسی ایران حذف شد.
مرسی از احسان مهرابی همکارم که امروز در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بود. وزیر خارجه ایران در اولین واکنش رسمی به سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفته جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالی است که سخنگوی این وزارتخانه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دیدار رهبران دو کشور همپیمان اما با دو رویکرد متضاد در قبال ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گفتگوی تهران و واشنگتن را افزایش داده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری گفته است که دونالد ترامپ باید در عمل خواست خود را در رابطه با ایران نشان دهد. ظریف نوشته است اقدامات و نه حرفای دونالد ترامپ نشان خواهد داد که هدف وی همین است یا خیر. دونالد ترامپ در سفرش به توکیو گفته بود تنها می‌خواهد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
این سخنان در حالی بود که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم روز دوشنبه پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا را مطرح کرد. به دنبال بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا با اعزام ناوگروه جنگنده و نیرو توسط واشنگتن به خلیج فارس، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها امکان مذاکره با کاخ سفید را رد کردند.
جمهوری اسلامی ایران
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تاریخ سفر نخست وزیر ژاپن به تهران در حال هماهنگی است. او با اینکه گفته است چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بیند، اما می‌گوید تهران پیشنهادها را مد نظر قرار خواهد داد.
من از لفظ میانجیگری یا اعلام آمادگی برای کاهش اختلافات و تنش‌ها نمی‌خوام استفاده بکنم، ولی خب ما شنونده نقطه نظرات کشورهایی که با حسنیت و با دغدغه مسائل منطقه ما دنبال میکنند هستیم.
رسانه‌های ژاپن از احتمال سفر شینزو آبه نخست وزیر این کشور به تهران تا یک ماه دیگر خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها شینزو آبه ممکن است حامل پیامی از سوی کاخ سفید برای رهبر ایران باشد. باید دید سفری که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید میتواند نقطه عطفی در روابط ایران و ژاپن باشد، آیا گشایشی هم در بن‌بست بین تهران و واشنگتن ایجاد خواهد کرد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما اعلام اینکه دولت آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست از سوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته که بیتاب بختیاری به برخی از آنها پرداخته.
رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به ژاپن در یک نشست خبری گفت که آمریکا به دنبال تغییر رژیم و آسیب زدن به ایران نیست و تنها ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو پیگیری می‌کنه. این اظهارات با واکنش کاربران عادی، مقام‌های جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی جناح‌های مختلف در فضای مجازی روبرو شده. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، توییت کرده که مشکل آمریکا از آغاز مذاکرات برجام همواره این بوده که نتونسته پیامی روشن برای ایران ارسال کنه. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش تنها قدرت تعیین کننده در جامعه ایران رو قدرت ملت معرفی کرده و نوشته هیچ دولتی دلش به حال ایران نسوخته و نمیسوزه و هیچ خارجی منافع ملت ایران رو به منافع خودش ترجیح نمیده. اما عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد پیشین ایران، توییت کرده صحبت‌های ترامپ به باور او زد توی باروی براندازا، به ویژه همونهایی که براش نامه فدایت شوم نوشته بودن. حالا اونها فهمیدن که نباید به خارجی دل بست. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی، هم تغییر نظام رو مطالبه مردم ایران و نه مقامات آمریکا عنوان کرده و نوشته صحبت‌های ترامپ تایید کننده این موضوع بود که او دغدغه دموکراسی در ایران رو نداره. مصطفی تایزاده هم نوشته ترامپ به دنبال تسلیم بدون جنگ ایرانه و ما باید لغو تحریم‌های بدون جنگ رو دنبال کنیم. این در حالیه که علیرضا نادر، بنیانگذار نهاد غیرحزبی نیو ایران، از ایرانیان داخل و خارج ایران خواسته از سخنان ترامپ ناامید نشن و با حفظ همبستگی خود منتظر باشن تا فرصت تغییر و براندازی خودش رو به اونها نشون بده. سعید حسین پور از اعضای سازمان سکولار فرشگرد هم نوشته ترامپ میگه ایران با همین علی خامنه ای هم میتونه کشور بزرگی باشه. او به دنبال منافع آمریکاست، من به دنبال منافع ایران.
خاورمیانه طی روزهای آینده میزبان چند نشست مهم خواهد بود، در حالی که قرار است فردا دو نشست با حضور رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به دعوت عربستان برگزار شود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز طی روزهای آینده برای شرکت در چند جلسه راهی امارات خواهد شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
خاورمیانه آماده برگزاری چند جلسه مهم می شود. در حالی که قرار است فردا دو نشست با حضور برخی کشورهای عربی به دعوت عربستان برگزار شود، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز طی روزهای آینده راهی امارات خواهد شد. سفری که به منظور گفتگو و حضور در جلساتی پیرامون وضعیت منطقه صورت خواهد گرفت. ده روز پیش بود که پادشاه عربستان رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری فراخواند. دعوتی که گفته شد با حمله به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات و همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان مرتبط است. حملاتی که عربستان و برخی مقامات آمریکایی ایران را به دست داشتن در آن متهم کردند. دولته و اهمیت السیاده الوطنیه. عدم دعوت از قطر که مدت هاست مناسبات سیاسی اقتصادیش و عربستان مخدوش شده، یکی از نکات قابل توجهی بود که حتی وزارت خارجه این کشور نیز با صدور اطلاعیه‌ای بر روی آن تاکید کرد. اما یک هفته پس از اطلاعیه قطری‌ها، پادشاه عربستان سعودی در دعوتی رسمی از امیر قطر خواست تا در دو نشست مکه شرکت کند. کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از ماه ژوئن سال 2017 تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک را علیه قطر آغاز کردند. بررسی تمامی مسائل مربوط به تقویت امنیت و بات در منطقه هدفی است که عربستان از برگزاری نشست‌های مکه عنوان کرد. اما دعوت عربستان از قطر و همزمان آن نام بردن از ژاپن به عنوان ایفاگر نقش میانجی بین ایران و آمریکا شاید گام‌هایی باشند برای تلاش به منظور تنش‌زدایی در منطقه. آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ در سفر اخیرش به ژاپن از شانس ایران برای تبدیل شدن به کشوری بزرگ، آن هم با همین رهبری فعلی، سخن گفته است. از سوی دیگر، مسئولان جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند از همه پیشنهادهای گفتگوی مبتنی بر تنش‌زدایی استقبال می‌کنند. اگرچه هنوز مشخص نیست که ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی در روز جمعه شرکت می‌کند. به گفته جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی پیشنهاد امضای معاهده عدم تعرض با کشورهای منطقه خلیج فارس را ارائه کرده. معاهده‌ای که کشورهای امضا کننده آن متعهد می‌شوند در عملیات نظامی علیه یکدیگر شرکت نکنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش، در دقایق پیش رو همراه هستیم با علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب. آقای صدزاده، این نشست چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
این نشست یک نشستی است که در حقیقت نقطه اوج حمله دیپلماسی به ایران هست و حمله بسیار بزرگیه، چون این تنها شورای همکاری خلیج فارس نیست که در اونجا جلسه میگذاره، بلکه در روز بعد هم اتحادیه عرب هست و روز بعد پرش هم کنفرانس اسلامی هست. یعنی سه روز متواری در حدود 150 کشور از جهان به دعوت عربستان سعودی در مکه جمع شدن و عربستان سعودی سعی میکنه که ایران رو در مرکز به اصطلاح مباحثات سیاسی قرار بده و در یکی از این کنفرانس ها، یعنی کنفرانس خلیج فارس، سعی میکنه که اصلا یک اتحاد سیاسی تا حدود نظامی علیه ایران به وجود بیاره. نه در جریان شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت در دعوتنامه‌ای که برای اونها فرستاده شده گفته شده که ما برای تأمین صدور نفت از خلیج فارس از شما دعوت میکنیم بیاید، و مسئله صدور نفت اینجا دیگه مربوط به عربستان سعودی نیست بلکه مربوط به همه ما هاست و بایستی که در آزادی و امنیت خلیج فارس دست جمعی بکوشیم. منظورش هم است که ما بایستی علیه ایران دست جمعی حرکت کنیم در اتحادیه عرب که 52 عضو داره. اونجا هم سعی میکنه که ایران رو به مرکز دیپلماسی بیاره و بگه که ایران در حقیقت کشورهای عربی زیادی رو تحت فشار قرار داده، در کشورهای اسلامی که اونجا از اندونزی تا ترکیه و دیگران هم حضور دارن، سعی میکنه که ایران رو به عنوان کشوری مطرح بکنه که علیه منافع کشورهای سنی مذهب و اسلام حرکت کنه. یعنی به هر حال این فعالیتی است که عربستان سعودی شروع کرده و میخواد که جهان اسلام عرب و خلیج فارس رو علیه ایران متحد کنه. این که تا چه حدودی موفق خواهد شد این است که باید صبر بکنیم ببینیم به کجا میرسه.
آقای سلطنتی، با همین جمله آخر شما ادامه بدیم که میخواد عربستان به دنبال متحد کردن جهان عرب در مقابل ایران هست و از حمله دیپلماسی عربستان گفتین، اما کشورهایی هم هستن مثل ژاپن که دنبال میانجیگری هستن و برقراری گفتگو میان ایران و آمریکا. اینها با هم، این اهدافی که شما گفتی کمی با هم در تناقضه.
درست همینجاست که عربستان سعودی از این که سعی میشه که بین ایران و آمریکا یک نزدیکی به وجود بیاد نگرانی هست، همونجوری که اون زمان نگران بود که اوباما سعی کرد که با بستن یک قراردادی مسئله دست مورد مسئله هسته‌ای به اصطلاح با ایران کنار بیاد. و میدونید و اگر به خاطر داشته باشید همون موقعی که برجام به تصویب رسید عربستان سعودی که از اولین کشورهایی بود که مخالفت کرد با این مسئله. عربستان به این صلح ایران اعتمادی نداره، یعنی اگر فکر کنه که با نزدیکی ایران و آمریکا باعث میشه که تنش با عربستان سعودی تخفیف پیدا کنه به این نظر نیستن دیپلماسهای عربستان سعودی. برعکس معتقدن اگر فکر ایران و نگرانی ایران از جانب آمریکا رها بشه، ایران میتونه به اصطلاح رقابتش رو با عربستان سعودی، مبارزش رو با عربستان سعودی در منطقه ادامه بده. در تمام تفاصیلی که روزنامه‌های عربستان سعودی می‌نویسن اشاره دارن به اینکه پس از برجام ایران موفق شده بود که در حقیقت نفوذش رو گسترش بده، به همین علت میخواد جلوگیری بکنه از نزدیکی ایران و آمریکا و جلوگیری بکنه از اینکه این اقدامات صلح‌آمیز به نتیجه‌ای برسه.
سپاس از علی سعدزاده، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب. مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
ماجرای قتل میترا، استاد همسر دوم شهردار اسبق تهران محمد علی نجفی، امروز تیتر اغلب روزنامه‌های ایران هست. روزنامه آلمان از این ماجرا با عنوان تهران در شوک یاد کرده و نوشته که این قتل تهران و افکار عمومی تهرانی ها و همچنین مردم سایر نقاط ایران رو که این خبر رو منتشر شده و شنیدند در شوک فرو برده. روزنامه سازندگی با تیتر تراژدی استاد نوشته میترا استاد همسر محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران روز گذشته در منزل شخصیش کشته شد به قتل رسید با شلیک دو گلوله، و این روزنامه نوشته که نجفی به قتل اعتراف کرده. روزنامه سازندگی روزنامه‌ای است که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی و آقای محمد علی نجفی از بنیانگذاران این حزب بوده. اما روزنامه شرق با تیتر سرنوشت تلخ یک تکنوکرات عکسی از محمد علی نجفی رو چاپ کرده و گزارشی درباره قتل همسر او توسط خود آقای نجفی منتشر کرده. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جناح مقابل آقای نجفی با تیتر شلیک به قلب اصلاحات نوشته که محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران صبح دیروز در جنایتی هولناک با شلیک دو گلوله همسر خودش رو به قتل رسون. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس محمد علی نجفی رو در صفحه یک چاپ کرده و عکس دو نفری از او در کنار میترا استاد هم آورده در کنار این عکس و نوشته که از قول نجفی و بنا به اقرار او در اداره آگاهی نوشته که کشتمش چون طلاق نمی گرفت. البته روزنامه همشهری با تیتر پایان تلخ نمایی از ساختمانی که قتل در اون اتفاق افتاده و خودروهای نیروی انتظامی در مقابل اون پارک شدن رو چاپ کرده و نوشته که محمد علی نجفی مدیر با سابقه جمهوری اسلامی که تقریبا در تمام 14 گذشته سمت‌های ارشدی چون وزارت، رئیس سازمان میراث فرهنگی و آخرین سمت ایشون شهرداری تهران بوده و سال گذشته از اون استفاده بود رو نوشته که ایشون در این قتل در یک مشکل خانوادگی مرتکب قتل شده. اما ماجرا و جزئیات، روزنامه ایران امروز نوشته که قتل در آپارتمانی در سعادت آباد رخ داده و ساعت 10 صبح همسایه ها صدای جر و بحث رو شنیدن که صدای یک زوجی بودن که درگیر شده بودن با هم دیگه و بعد از اون هم شلیک گلوله اونها رو به خودشون آورده و متوجه شدن که اینجا اتفاق افتاده، اگرچه پیکر میترا استاد توسط کسی که به نوشته روزنامه فرزند او هست هنگام ورود به منزل مشاهده شده و به پلیس اطلاع داده شده. همین روزنامه یادداشت هم نوشته در با تیتر عشق و مرگ در طبقه هفتم و اظهارات و اخبار متناقض در این باره رو اشاره کرده. بهش روزنامه جامعه جمع به مصاحبه اشاره کرده که قرار بوده همین یکی دو روز اخیر خانم میترا استاد انجام بده ولی پیش از اون به قتل رسیده و تیتر شلیک به خیش رو برای این اقدام محمد علی نجفی برگزیده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.